أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين، قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله عليك، فالذكر ذكران، ذكر الله عز وجل عند المصيبة، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم الله عليك فيكون حاجزا. خب، به مناسبت روز چهارشنبه که نکته اخلاقی با الهام از کلمات نورانی اهل بیت بیان می کردیم، امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید که دو نوع صبر داریم و که این دو نوع صبر یکیش بالاتر است از مرتبه بر دیگری. یه صبری است که انسان در هنگام مواجه شدن با مصیبتی حالت صبر و بردباری پیدا می کند، شکیبایی از خودش نشون می دهد، به تعبیر ما از کوره در نمی رود، قدرت تحمل پذیریش زیاد هست. داغ پدر، داغ مادر، داغ فرزند، داغ دوستان، داغ آشنایان و بالاخره مصیبت هایی که در عالم دنیا کم نیست که انسان ها با اون دست به گریبان می شوند. هنر آدمی در این است که موقعی که مواجه با مصیبتی شد، در هنگام مواجه شدن با مصیبت این انسان صبر بکنه. چون این صبری از منظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید حسن جمیل، خیلی زیباست، خیلی ارزشمند. خانواده محترم شهدا در داغ فرزندانشون آدم گاهی نگاه میکنه کوه صبرن. فرزندشون شهادت رسیده، خبر شهادت فرزندشون به اونها داده میشود، اما مرد، زن، پدر، مادر، برادر چون میدانن که این کار در راه خدا انجام گرفته، در این مصیبت صبر میکنن، تحمل میکنن، خیشتنداری میکنن، چون خدای متعال در مقابل این خیشتنداری شخص صابر بر اساس آیاتی هم که در قرآن داریم که صابران دارای اجر و پاداش عظیم هستن، این به اصطلاح صبر و بردباری پیش. حضرت می فرماید این کار بسیار زیبا، ارزشمند و ستودنی است، به خاطر اینکه طبع آدمی این است که موقعی که مواجه با یک مصیبت و سختی می شود، اینه که از خود بی خود می شود، دیگه توان تحمل نداره. اگر تو این شرایط انسان بتواند تحمل بکند، اونجایی که فرزندش شهید شده بگه در راه خدا به شهادت رسیده و چون فرزندم جایگاهش جایگاه بهشت برین الهیست، بنابراین من چرا بیتابی کنم و چرا خودمو به ناراحتی برسانم. علاوه بر این که بر اساس روایات ما فرزندی که شهید می شود فردای قیامت شفیع پدر، مادر و بستگان نزدیک می شود. خب این آدم غم و غصه ای نداره، مثل اصحاب ابی عبدالله در شب عاشورا، اینها چون مقامات خودشون را می دیدن، جایگاه خودشون را می دیدن، لذا شب عاشورا خوشحالی می کردن که در چه موقع و چه زمان صبح بشود که اینها وارد کارزار با دشمن بشوند و به شهادت برسند. خب اینها از قبل می دونن فردا شهید می شوند، ولی برای این مصیبت صبر می کنند. یا زینب کبری سلام الله علیها که این روزها فضای جامعه ما معطر به عطر میلاد با سعادت زینب کبری سلام الله علیهاست، می بینیم در مرگ برادر صبر میکنه، در مرگ برادران، فرزندان خودش و همه بستگان، یاران، اصحاب صبر میکنه و اون جمله‌ای که در مقابل دشمن میگه ما رأیت الا جمیلا، این نشان دهنده همون عظمت روح که انسان اگر روحش عظمت پیدا بکنه مثل کوه در مقابل همه سختی ها میستد. خب این راجب زمانی است که انسان مواجه با مصیبتی بشود. امیرالمومنین آن را تحسین میکنه و میگه کار زیبا و قشنگ است. اما و احسن من ذلک الصبر عندما حرم الله عليك. آدم گاهی با صحنه گناهی مواجه میشود. خب دو حالت انسان میتواند از خودش عکس العمل نشون بده در مقابل این صحنه گناه. یک، شیفته اون گناه بشود، در باطلاق گناه گرفتار بشود، اونچنان پیگیری بکند تا مقصود شهوانی خودش برسد. اگر احیانا انسان این راه را رفت، خب این راه پایانش روشنه، انسان در دام شیطان گرفتار شده، در دام نفس اماره گرفتار شده و دیگه زندگی انسان دیگه یک زندگی انسانی رشد یافته و کمال یافته نیست. اما شکل دیگر ماجرا این است که انسان فراتر از این صحنه گناه را در ذهن خودش مجسم کنه و اون فراتر اینه که این حرام الهی است و بنده، یعنی کسی که ادعای عبودیت و بندگی میکند، باید در مقابل چیزی که از ناحیه خدای متعال حرامه و ناپسند و زشته و مورد نهی الهی قرار گرفته خودداری کنه، خودشو به سراغ اون نرود. ازا حضرت می فرمد احسن من دالک از صبر و اندما حرم الله علیک. اگر احیانا مال حرامی بود، دسترازی به مال حرام نکردی و صبر کردی تا خدا روزی حلال نصیب تو بکنن، اگر تو جامعه با یک صحنه یک گناه مواجه شدی و گفتی خدایا من صبر میکنم تا اون چه تو بر من حلال کرده ای من به اون دسترسی پیدا کنم، مطمئنن خدای متعال چنین عنایتی به چنین فردی خواهد کرد و هم زندگی دنیایش ارزشمند خواهد شد و هم زندگی اخروی. بنابراین چون این صبری در مقابل محرمات الهی که انسان به خاطر عدم ارتکاب گناه صبر کنه، این دارای فضیلت و کمال برای انسان. روایت این بخش دوم از فرمایش حضرت می فرماید و ذکر و ذکران. یاد هم دو تا یاد ما داریم، یک یاد خدای متعال هست این در مصیبه که قرآن می فرماید الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الی راجعون. این یک جا انسان بیاد خدا می افتد که مصیبتی بهش دست داده، بیاد خدا چطوری می افته؟ میگه این امانتی الهی بود، خدا روزی این امانت را به ما سپرد، روزی هم این امانت را از ما گرفت، ولذا قلبش آرام می شود. ولذا عده‌ای تعجب می کنن موقعی که با خانواده هایی که عزیزشون را از دست دادن مواجه می شوند، می بینن اصلا در چهره طرف آثار مصیبت نیست. این به خاطر اینکه این آدم بیاد خداست و این عزیزش را امانت الهی می داند که خدای متعال آمده امانتش را گرفته است. این یه نوع ذکر منتو حضرت می فرمد و افضل من ذلک، بالاتر از این یاد خدا، این خیلی ارزشمنده موقع مصیبت آدم یاد خدا باشد، ولی از این برتر و از این بالاتر ذکر الله اندما حرم الله علیک، اون لحظه که انسان صحنه گناهی را میبیند، با گناه مواجه میشود، زمینه های گناه برای او فراهم میشود، به ظاهر هم دسترسیش به گناه هیچ مشکلی ندارد، ولی یک آن یاد خدا میافتد. هر شبت هندتون اون آیه شریفه میگه موقعی که طایفه از شیطان با انسان تماس پیدا میکنن، یه مرتبه انسان یاد خدا میافتد. و اذا مسهم طایفتون من الشیطان تذکروا، تقریبا از دیگه بین مزمون. و افضل من ذلک، بالاتر از این، یاد خدا و به فکر خدا افتادن، اندما حرم الله علیه، یعنی اون لحظه میگه عجب قیامتی در کار هست، اعمال ما باید پاک و پاکیزه باشد، دست خالی در پیشگاه پروردگار عالم محشور نشویم. اگر اینجا خودمون را کنترل کنیم، خدای متعال به نحو احسن فردای قیامت جبران می کند و برای ما تدارک می کند. یه لحظه بیاد خدا افتادن، اینا را دیگه هیچو پوش می داند. گناه هرچه براش لذت هم داشته باشد، برای این گناه ارزش و اعتبار قائل نیست. بعد حضرت ادامه می دهد، می فرماید فیکون حاجزن، این یاد خدا افتادن باعث می شود که جنبه مانع بودن براش پیش میاد، چون آدمی که بیاد خداست دیگه شیطان اونجا راه پیدا نمی کند و خود یاد خدا حاجز و مانع برای افتادن در دامن گناه. انشاءالله امیدواریم خدای متعال به ما توفیق عنایت کند، بتوانیم در مسیر عبودیت و بندگی خدای متعال قدم برداریم و خدای متعال را از خودمون راضی و خوشنود کنیم. بیم سراغ بحث تفسیریمون. در رابطه با بحث تفسیریمون، ما این آیه را بررسی میکردیم و اذ اخذنا، آیه 84 سوره بقره، و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم فلا تخرجون انفسكم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. نکته مهمی که در این آیه وجود دارد عبارت از حرمت جان انسانها در پیشگاه الهی. خدای متعال برای حرمت جان انسانها خیلی ارزش و اعتبار قائل است. اولین میثاقی که در آیه 83 خوندیم میثاق ایجابی بود، عرض شود خدمتتون این که در اینجا میثاق، میثاق سلبی است. یکی از میثاقهای سلبی عرض شود خدمتتون این که انسان، که خدای متعال از انسان میثاق میگیرد و پیمان میگیرد، این است که لا تسفکون دماءکم، خون یک دیگر را نریزید. خب این پیمانی است که بی خود و بی جهت چرا به کشتن یک دیگر بپردازید، یک دیگر را از بین ببرید. کلمه تسفکون از ریشه سفک گرفته شده. سفک در لغت به معنای ریختن مایعاته، اما بیشتر در رابطه با ریختن خون به کار برده می شود. البته هنگامی که ریختن خون به ناحق باشد، کلمه سفک دماء به کار می رود. بنابراین اگر کسی آمد و خون آدم کشی را ریخت، یعنی یه آدمی دست زده به قتل و کشتار مردم و کسی آمد جلوی این آدم را گرفت و خون این آدم را ریخت، اینجا دیگه سفک الدماء اطلاق نمیشه. سفک الدماء در هنگامی است که خون به ناحقی ریخته شود، یا اون کس که به مقتضای شغل خودش حیوانات رو ذبح میکنه. قصاب درست خون ریزی میکنه موقعی که سر حیوانی را از تن جدا میکنه، ولی این قصاب نمیگن هر شبت خدمتون صفاک، نمیگن شما خون ریزی میکنید. صفاک یعنی خون ریز بناحق، مثل ظالمانی که در طول تاریخ بودن، خلفای اموی، خلفای عباسی و همه ظالمانی که در طول تاریخ حیات بشریت آمدن و به ناحق افراد را از بین بردن، اینها صفاک. واژه دما جمع دم هست، اما اصل این کلمه دمی بوده، زیرا ریشه کلمات در زبان عربی نمیتواند کمتر از سه حرف باشه، ازا حرف سوم این واژه ساقط شده، دم شده دم، بعدم شده دما. خداوند در این آیه میفرماید خونهای خودتون را نریزید، اونگونه که از قرائن و شواهد برمیاد مراد خداوند از این جمله خودکشی کسی نیست، بس خودکشی نیست، بلکه فراتر از آن است. در نزد معتقدان به تمام شرایع و مکاتب الهی تفاوت بین خودکشی و دیگر کشی نیست، مراد تنها خودکشی نیست، یعنی بگن خودتون نکشید، بلکه معنای وسیع‌تری دارد، هم خودکشی و هم دیگر کشی. لا تسفکون دماءکم، نه اینکه خودتون نکشید، بلکه لا تسفکون دماءکم ارشیوات خودتون، دیگران را هم به منزله خودتون حساب کنید و خون آنها را هم نریزید، چون هر دو صورت نفسی از میان می‌رود، چه خودکشی انسان خودشو بکشه و چی دیگری بکشد. و همون محرومیتی که در قتل دیگری است، در قتل خود انسان هم وجود دارد. اما خداوند در این آیه از واژه سفک استفاده می کند و در استعمالات عرب دیده نشده که از این واژه برای ریختن خون خود استفاده بشه. معمولا سفک را برای ریختن خون دیگران استفاده میکنن، نوعا کلمه سفک در خصوص ریختن خون دیگران به کار برده میشن. لذا از آیه شریفه اینطور میتونیم برداشت بکنیم که خدای متعال میفرماد یک دیگر را نکشید، خون همدیگر را نریزید که جان انسان ها نزد خداوند محترم هست. ولذا در قرآن سوره نساء آیه 93 می فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه الله و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کسی که عمدن مؤمنی را بکشد کیفرش دوزخه و حالی که در این دوزخ مندگار خواهد موند. فجزاؤه جهنم خالدا فیها. و بعد دیگه می فرماید غضب الله علیه، خدا بر او خشم میگیره و لعنه مورد خشم و غضب پروردگاره و اعد له عذابا عظیما و هر شبد از رحمت خودش دورش میکنه و عذابی بزرگ و سنگین برای او آماده میکنه. هر شبد محضر شما بین که اگر کسی آمدانه شخصی را به قتل رسوند، آتش قهر الهی در انتظار اوست. روایات ما اینطوری میگه علی عبدالله علیه السلام انه سئل اما قتل نفس متعمدن قال جزاؤه جهنم. از امام صادق درباره جزای کسی پرسیدن که از روی عمد کسی را بکشد چیه؟ حضرت فرمودن جزای او جهنم است. نکته مهمی که در این آیه وجود داره، تعبیر از دیگران به ضمیر کم هست، لا تسفکون دماءکم. مقصود از دماءکم با این توضیحاتی که دادیم خدا آدم مقصود نیست. لا تسفکون دماءکم یعنی یک دیگر را نکشید. منتها چرا کم میگه؟ کم یعنی شما. لا تسفکون دماءکم یعنی نریزید خون خودتون را. این چه نکته ظریفی درش هست. این از جمله تعبیری است که خدای متعال بارها در قرآن اون را با ظرافت به کار برده و حکایت از این نگاه دارد که خداوند بر اون تأکید داره و میخواد از این طریق انسانها را به ایجاد وحدت در عالم انسانی فرا بخواند که بابا شما از هم جدا نیستید، شما یکی هستید، تو و او ندارد. بنابراین اگر دیگری را هم کشتید مثل این میماند که گویا خودت را کشته اید. و این نکته جالبیست. یه قاعده عقلی هم میگن بدین مضمون وجود داره که حکمش اینه که الاتصال و مسابق للوحده، پیوستگی اجزا مساوی وحدت. برای مثال مثلا یک خانه با وجود اتاقهای متعدد بهش میگن یک منزل، دیگه اتاق نمیشمرن. هر شبت خدمت والاترین زیباترین این اتصال ها یکی دانستن اتصال انسانی تشکیل جامعه واحد بشری است. یعنی خدای متعال خود فرمود شما بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن. این اتصال برگرفته از اون خطابی است که خدای متعال داره یا بنی آدم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، یا تعبیر یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. این اوج زیبایی این اتصال زمانی است که جامعه به یک وحدت فکری، به یک وحدت اعتقادی دسترسی پیدا کند و اون موقع است که شایستگی این خطاب را داره که انما المؤمنون اخوه. این نگاه بسیار زیبا و لطیف را خداوند هر شبت خدمت شما این که به جامعه تزریق می کند و در قرآن بارها دعوت به رعایت حقوق دیگر مسلمانان با لفظ کم دارد. لا تلمزو انفسکم، این معناش این نیست که از خودتون اجوری نکنید، بلکه مخصوص اینه که از دیگران هم که مثل خودتون هستن اجوری نکنید. در نگاه قرآن همون گونه که هیچ کس به خودش آزار نمی رساند، از خودش اجوری نمی کند، خون خودش را نمی ریزد، نباید با مسلمانان دیگر نیز هر شبت خدمتون این که افتاری غیر از این داشته باشد. در حقیقت صدمه زدن به بخشی از جامعه انسانی سبب صدمه زدن به تمام جامعه هست. انشاءالله که موفق باشید و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.